چشمانم را به خورشید پیوند می‌زنم، می‌دانم روشن خواهد شد روزی و پاهایم را با کوهساران هم نشین می‌کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
لاله بختیار در آن مرکز علاوه بر خدمات مشاوره عمومی بر اساس روش ابداعی خود به زنان و دختران مهاجر مسلمان خدمات مشاوره و روان درمانی ویژه میداد. از آنجا که خود تجربه زندگی در دو فضای کاملا متفاوت را از سر گذرانده بود، وضعیت دشوار دختران نوجوان و جوان خانواده های مهاجر را به خوبی درک می کرد. دخترانی که در فرهنگ و جامعه آمریکایی غریبه شمرده می شدند و از سوی دیگر خانواده های سنتی مسلمان به آنها اجازه نمی دادند با فرهنگ آمریکایی خو بگیرند. دوگانگی فضای خانه و فضای عمومی برای این دختران آسیب‌های روانی فراوانی در پی داشت و به بحران‌های عاطفی برای آنها و خانواده‌هایشان می‌انجامید. بختیار می‌کوشید با اعمال روش روان درمانی خاص خود در زندگی این دختران مهاجر مسلمان تعادلی میان اندیشه و عمل مذهبی و زندگی مدرن آمریکایی برقرار کند. این محقق و پژوهشگر ایرانی با آغاز قرن 21 راهی دشوار و نو را آغاز کرد. او می دید که با وجود کارهای فراوان برای معرفی اسلام در غرب، هنوز چهره راستین و مثبتی از اسلام به غربیان معرفی نشده است. تصویر غالب اسلام برای آمریکایی ها دینی خشک و خشن بود که نسبتی با زندگی عصر جدید نداشت. لاله بختیار بر آن شد تا نشان دهد خانش جریان‌های تندرو از اسلام تنها یک خانش و برداشت نادرست از اسلام است. او با تکیه بر دانش و تجربه 40 ساله خود از زندگی در پرتو اسلام و بر اساس آشنایی با زبان عربی و ترجمه قرآن به زبان انگلیسی همت گماشت. دکتر لاله بختیار برای انجام این کار دشوار همه کارهای دیگرش را تعطیل کرد. 7 سال فقط در کار خواندن و کشف و ترجمه بود. با باور او قرآن برای هدایت همه افراد است و هیچ گروه خاصی مخاطب انحصاری آن نیست. چرا که مؤلف متن یعنی خدا پروردگار همه موجودات است. از این رو هر برداشتی از متن قرآن که دایره مخاطبان را محدود کند و از برخی گروه ها امکان فهم و تعامل با متن را سلب کند، برداشتی نادرست و متناقض با تصریحات متن است. با توجه به این اصل، بختیار در ترجمه انگلیسی به جای کلمه الله واژه انگلیسی گاد را نهاد که هر فرد انگلیسی زبان با هر باور و از هر گروهی معنای آن را در می‌یابد. ترجمه قرآن او در سال 2007 میلادی یعنی ماه حمل 1386 با عنوان قرآن عظیم منتشر شد و با استاب‌های فراوانی در محافل علمی پدید آورد. بختیار با نگاه دقیق و متکی بر پیام‌های اصلی آیات، متنی جذاب از قرآن برای مخاطبان انگلیسی زبان ارائه کرد. بسیاری از خوانندگان از مسلمان و غیر مسلمان در آمریکا این ترجمه را پسندیدند و آن را بهترین ترجمه قرآن تا آن زمان یافتند. اما این ترجمه مخالفانی در میان برخی مفتیان ازهر و دیگر عالمان مسلمان عرب داشت. بختیار سالیانی را در چالش‌ها و دفاع از ترجمه‌اش مقالات و سخنرانی‌های فراوانی ارائه کرد. دکتر بختیار در سالهای پس از ترجمه قرآن در شیکاگو زیر نظر پروفسور نصر آثار درخشانی از خود و یادگار نهاد. او تا آخر به سنت تفکر عقلانی اندیشه اسلامی وفادار ماند. این وفاداری در آخرین اثر ارزشمندش در سال 2019 به خوبی پیداست. وی در این اثر به طور گسترده از مبانی و آرای علم النفس ابن سینا و ملا صدرا برای پژوهش‌های روانشناسی خود بهره برده است. آخرین تحقیق این بانوی عرفان پژوه ایرانی جستارهایی بر خطابه و نامه ها و گفتارهای علی ابن ابی طالب از منظر قرآن کریم است. وی 25 کتاب دیگر در مورد اسلام به تحریر درآورده است. دکتر لاله بختیار عاشق انسانها بود و همه رخدادهای زندگیش را خواست خدا می دانست. پیام او به همه انسانها زیستن در سایه تلاش، معنویت و اخلاق انسانی بود. عزیزان، با پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. سفر رئیس قوه قضائیه ایران به عراق، سفر نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن به ایران، و تحولات بحرین در آستانه دهمین سال قیام 14 فوریه. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه گذشته در صدر هیئت عالی رتبه قضایی بعد دعوت فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، وارد بغداد پایتخت این کشور شد. این سفر 4 روزه بود و رئیس قوه قضائیه دیدارهای متعددی با مقامات عراقی، خانواده‌های شهدای مقاومت و همچنین با علما و شیوخ عشایر عراق داشته است. رئیسی در این سفر با برهم صالح رئیس جمهور، مصطفی الکاظمی نخست وزیر و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد. خبرگزاری ها و روزنامه های عراق به طور مستمر اخبار دیدارها و سخنان رئیس قوه قضائیه ایران را پوشش داده و لحظه به لحظه این خبرها را منتشر کردند. هشتگ های خوش آمد به خادم امام رضا علیه السلام، رئیسی مهمان قانونی عراق و خوش آمد به مهمان عراق بخشی از هشتگ هایی است که در ارتباط با این سفر در شبکه های اجتماعی ایجاد شد و هشتگ اهلن به خادم رضا، خوش آمد به خادم امام رضا علیه السلام در همان روز سفر ترند برتر هشتگ های عراق در شبکه های اجتماعی شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی بامداد جمعه پس از بازگشت از عراق به تهران گفت در این سفر مقرر شد کارگروه دستگاه قضایی عراق با همتای ایرانی پرونده شهادت فرماندهان مقاومت را تا حصول نتیجه نهایی جدی پیگیری کند. رئیس قوه قضاییه ایران گفت درباره مسئله زندانیان، مبارزه جدی با فساد، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، تبادل اطلاعات و فعال شدن قانون استرداد مجرمین و همچنین درباره همکاری دو کشور در مبارزه با پولشویی هم در این سفر بحث و توافق‌هایی انجام شد. سفر رئیس قوه قضاییه ایران به عراق و استقبال مردمی و سیاسی از وی نشان داد که بغداد و تهران برای روابط دو جانبه اهمیت زیادی قائل هستند و در جهت تقویت روابط گام برمی‌دارند. موضوعی که بخصوص مخالفان دو کشور و قدرت‌های منطقه‌ای رقیب جمهوری اسلامی ایران آن را در تضاد با منافع خود می‌دانند. مارتین گریفیتس نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن یک شنبه گذشته به تهران سفر و با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره جنگ یمن دیدار و گفتگو کرد. گریفیتس در سفر دو روزه خود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و همچنین سعید ایروانی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و درباره جنگ عربستان سعودی علیه یمن گفتگو کرد. دفتر گریفیتس گفته است دیدارهای او در تهران بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک وی برای حمایت از راه حل سیاسی و پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در یمن است. در بیانیه دفتر آقای گریفیتس همچنین تأکید شده است که اولویت اصلی او حمایت از توافق‌های طرف‌های درگیر در خصوص آتش‌بس، اقدامات فوری بشردوستانه و همچنین از سرگیری روندهای سیاسی است. سفر این دیپلمات بریتانیایی از آنجا حائز اهمیت است که پیش از آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در وزارت امور خارجه این کشور رسما اعلام کرد که واشنگتن به حمایت‌های خود از ائتلاف عربی بر رهبری عربستان که به یمن حمله کرده اند پایان می‌دهند. همچنین گزارش‌های در خصوص احتمال خروج انصار الله از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا منتشر شده است. اقدامی که در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ صورت گرفت و وزارت امور خارجه آمریکا در روز 11 جنوری انصار الله یمن را به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرد. در دیدارهای گریفیتس در تهران نیز محور گفتگوها پایان دادن به جنگ علیه یمن بود. مارتین گریفیتس در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در حال حاضر اولویت فوری برقراری آتش بس و رفع محدودیت‌های جاری است تا از این طریق اقدامات انسان دوستانه آغاز و روند سیاسی از سر گرفته شود. محمد جواد ظریف نیز در دیدار با نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاشی برای پایان دادن به جنگ علیه یمن حمایت می‌کند. در این حال دکتر ظریف خواستار این شد که دولت آمریکا از مرحله حرف فراتر رود و تلاش‌های عملی برای پایان دادن به جنگ علیه یمن انجام دهد. بحرین هفته گذشته و در آستانه نهمین سالگرد قیام 14 فوریه شاهد افزایش تظاهرات مردمی و همچنین افزایش خشونت و سرکوب رژیم آل خلیفه علیه مردم بود. مردم بحرین هفته گذشته با برگزاری تظاهرات ضد دولتی با سردادن شعارهای عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. مظاهره کنندگان بحرینی دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آن شعارهایی همچون مقاومت تا تحقق پیروزی، نه به عادی سازی روابط و از خانواده های شهدا تقدیر می کنیم درج شده بود. جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین روز چهارشنبه با مناسبت فرارسیدن 9 سالگرد انقلاب مردمی این کشور در بیانیه از تمامی نیروهای سیاسی خواست با وحدت و ائتلاف پروژه تغییر ریشه‌ای نظام سیاسی حاکم بحرین را به عنوان مهمترین مطالبه مشروع و عادلانه میهنی و ملی پیگیری نموده و در دفاع از کرامت، آزادی، استقلال و حاکمیت مردم به عنوان نیاز فوری و ضروری اقدام نمایند. جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین ضمن محکوم کردن احکام ستمگرانه رژیم آلی خلیفه تاکید کرد این رژیم از اجرای اصلاحات واقعی عاجز مانده و صحنه رویارویی و نبرد ما صحنه دست یافتن به کرامت انسانی و شرافت است که این رژیم آن را با زور شمشیر و قهر و خشونت به گروگان گرفته است و همچنان شدیدترین سرکوب ها شکنجه و خشونت را به کار بسته تا اراده مردمی را به زانو درآورده تا مردم بحرین از خواسته های خود کوتاه بیایند. رژیم آل خلیفه نیز سرکوب و خشونت علیه معترضان را هفته گذشته افزایش داده است. رژیم آل خلیفه در تازه ترین اقدام 18 شهروند بحرینی شامل چندین کودک و نوجوان را به احکام سنگینی نظیر حبس ابد به اتهام ادعایی انجام عملیات تروریستی در بحرین محکوم کرد. این ظلم هدفمند در حالی انجام می شود که همچنان جامعه جهانی در مقابل جنایت های آل خلیفه سکوت پیشه کرده است. وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین هم سه‌شنبه شب در بیانیه اعلام کرد با توصیه ستاد مبارزه با ویروس کرونا و پس از هماهنگی با اوقاف و با توجه به افزایش تعداد موارد ابتلا به کرونا تصمیم گرفته شد همه نمازها و مناسبات دینی در مساجد متوقف شود. وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین تاکید کرد این دستورالعمل از روز پنجشنبه 11 فوریه سال جاری میلادی با مدت 2 اجرایی می شود. واقعیت این است که خشونت آل خلیفه علیه شهروندان بحرینی در 9 سال قیام 14 فوریه به صورت هدفمندتر انجام شده است. در همین راستا سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای در آستانه ورود این قیام بعد 10 سال اعلام کرد پس از گذشت 9 از انقلاب مردمی در بحرین ظلم هدفمند افزایش یافته و ظلم و ستم سیاسی عملاً جلو هر گونه اقدامات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان را بسته است. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی قیام مردم بحرین با مناسبت 10 سالگرد قیام مردم این کشور علیه رژیم آل خلیفه سخنرانی مهمی انجام داد. محور نخست سخنان شیخ عیسی قاسم این بود که رژیم آل خلیفه و نوع حکومتداری آن در شأن مردم بحرین نیست. آل خلیفه 2 پیش از شبه جزیره عربستان و سمت بحرین حرکت کرده و قدرت را در بحرین در اختیار گرفتند. اکثریت جمعیت بحرین ضمن این که با رژیم آل خلیفه مخالف هستند، این رژیم را غصب کننده قدرت در این کشور می دانند که با کمک استعمار بریتانیا به آن دست یافت و در عین حال در سایه سیاست انگلیسی تغییر ترکیب جمعیتی سعی در برهم زدن ساختار جمعیتی بحرین دارد. بر همین اساس شیخ عیسی قاسم عنوان کرد معادله موجود در بحرین تاریخ گذشته ارتجاعی و ظالمانه بوده و مناسب مردم بزرگمنش این کشور نیست. محور دوم در سخنان رهبر معنوی قیام مردم بحرین تحولات 1 گذشته بحرین بود که وی در 3 خلاصه کرد: خشونت افراطی، شکنجه و بهره‌گیری از نیروی سرکوبگر خارجی. در واقع این سه کلمه بیانگر راهبرد رژیم آل خلیفه در مقابل معترضان و شهروندان بحرینی است که مطالبه به حق پایان دیکتاتوری، مشارکت واقعی مردم در قدرت، اجرای عدالت، پایان تبعیض و استقلال در تصمیم سازی سیاست داخلی و خارجی را خواستار هستند. نکته مهم اما این است که شیخ عیسی قاسم تأکید کرد نه خشونت افراطی، نه شکنجه و نه درخواست کمک از نیروهای سرکوبگر خارجی هیچ یک از این اقدامها نمیتواند مردم بحرین را ساکت کند. به عبارت دیگر مردم بحرین تا زمان تأمین مطالبات مشروعشان و مبارزه با رژیم آل خلیفه ادامه خواهند داد. محور سوم سخنان شیخ عیسی قاسم موضوع عادی سازی روابط بحرین با رژیم اسرائیل بود. بحرین پس از امارات دومین کشور عربی بود که تابستان گذشته با عادی سازی روابط موافقت کرد و به همراه ابوظبی در 15 سپتامبر 2020 توافق آبراهام را با رژیم صهیونیستی امضا کرد. آل خلیفه در شرایطی چنین اقدامی انجام داد که افکار عمومی در بحرین و همچنین رهبران سیاسی و مذهبی این کشور صریحاً با این توافق مخالفت و آن را سندی تازه و مهم برای نامشروع بودن آل خلیفه در قدرت بحرین عنوان کردند. در همین راستا شیخ عیسی قاسم در سخنان خود تاکید کرد که ورود بحرین و جمع عادی سازی روابط با اسرائیل با هدف تحقیر و بزانو درآوردن کشور انجام گرفته است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سری دیگر نمی‌شود.
به نام خدا، موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس، بر این است بنیاد توحید و بس. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران را بشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب بنام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد عوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شده اند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز پیرایه خاموش نام دارد.
از غروب تا به حال در خیابان و کوچه پرسه میزنم. دریغ که هنوز صیدی به دام نینداختم. مردم در خانه هایشان هستند و سخت مراقب مال و انبار خیشتن. امید که فرصتی پیش آید و از غفلت آنها به لقمه نانی برسم. ها؟ ها؟ عجب، عجب که در این خانه باز است.
اینجا چه میکنی؟
من صدایی شنیدم و به تماشا ایستادم.
اگر کاری هست به داخل بیا.
نه مرا به حال خود بگذار.
دوستی در این کارگاه هست که پارچه های دیبا میبافد.
حرفش دیبا بافیست؟
آری، با من بیا تا هنرهای او را نشانت دهم. بیا.
من کناری میستم و تماشا میکنم.
مرد میهمان نوازیست.
ترجیح میدم پشت این ستون باشم تا مرا نبیند.
خب میتوانی روی پله بنشینی، خسته نشوی.
راستی او با دیباهای بافته چی میکند؟
جامه های لطیف و زیبا میبافد و در آراستن آن زحمت زیادی میکشد.
چه نقش هایی برپارچه انداخته است.
نگاه کن، صورت هایی دلفریب و زیبا در آن پدید آورده.
آنها را می فروشد.
پس از تمام شدن کار به بازار می رود و به صاحبش می دهد.
صاحبش کیست؟
کسی که آن را سفارش داده.
مطمئنن دیبای با ارزشی است.
آری، او مشتریان به خصوصی دارد، از جمله حاکمان و وزیران.
معلوم شد که جامعه بسیار گرانبهایی است.
گفتم که افراد معمول توان خرید چنین کالایی را ندارند.
چگونه میتوان آن را از چنگش درآورد؟
ای زبان، به تو پناه میبرم و میخواهم که دست از من برداریم.
چی میگوید؟
گاه با خود زمزمه میکند و از زبانش میماند.
زبان که در اختیار خود اوست.
امان از روزی که عنان از کف بدهی و زبان آزارت دهد.
زبان می باید نگاه داشت تا سر در بدن بماند و زنده بمانیم.
هر شب و روز در حال ما.
وای از عدسه بیجا.
آی چه کسی آنجاست؟
منم استاد، غریبه ای نیست.
چرا دور ایستاده ای؟ داخل شو رفیق.
تو در کنار استاد باش.
تا چه وقت میخوایی بیستی و تماشا کنی؟
دقایقی پس از تو به خانه میروم.
آمدم استاد. سلام بر استاد و دوست عزیز.
این وقت شب اینجا چه میکنی؟
به سوی خانه میرفتم که چراغ کارگاه رو روشن دیدم و داخل شدم.
خوش آمدیم.
چه جامعه زیبایی، چه نقش و نگارهای بی نظیری.
میدانی که با رنج و زحمت زیاد بافته میشود.
مطمئنن چنین است.
گمان کردم با کسی صحبت میکنی.
شخصی را دیدم که از پشت پنجره به کارگاه و جامعه زیبا چشم دوخته بود.
تعارف میکردی تا همراهت داخل شود؟
ترجیح داد مزاحم کار شما نشود. نمیدانم هست یا به خانهش بازگشته. کجا رفتی مرد؟ گویا رفته است.
چای روی اجاق است. پیاله ای چای برای من بیاور.
حتما استاد. کار این جامعه چه وقت تمام می شود؟
گمان می کنم تا ساعتی دیگر به انجام برسد.
چه وقت استراحت می کنی؟
اگر فرصتی باقی باشد دقایقی چشم بر هم می گذارم.
شتاب کردن برای چیست؟
با صاحبش عهد کردم که روز بعد به او برسانم.
شخص ثروتمندیست؟
ثروتش را نمی دانم، ولی حاکم شهر است.
حاکم؟
این جامه را برای فرزندش بافتم.
واقعا که جامه بسیار لطیف و زیبایی است و روی آن زحمت زیادی کشیده شده.
شاید نقش و نگارهای روی پارچه مورد قبول حاکم قرار گیرد.
دیبای زیبایی است، اگر با سخنانت حاکم را آزرده نکنی.
همه شب از زبان خود میخواهم دیگران را آزار ندهد تا باعث بی‌آبرویی و حتی در حضور بزرگان موجب از دست دادن جانم شود.
قبل از گفتن هر سخنی بیاندیش و تأمل کن.
گفتار ناسباب سرهایی را برباد داده است،
خصوصا که این بار به بارگاه حاکم شهر خواهی رفت. چای بنوشید.
مردی که به پشت پنجره آمد آشناست؟
نه، برای نخستین بار بود میدیدمش.
هستند کسانی که برای تماشا و خریدن پارچه به دیدنم میآیند.
گمان نمی کنم خریدار بوده باشد.
هر که بود باید احترامش میگذاشتیم.
دیر وقت است، من هم باید به خانه هم بروم.
ممنونم که دقایقی هم کلام شدیم و باعث انبساط خاطر من شد.
انشاءالله که این جامعه مورد قبول حاکم باشد و پاداش خوبی دریافت کنی.
رضایت خاطر او بیش از هر چیزی مهم است.
خدا نگهدار. خدا نگهدارت باشد.
شب و روزگارت خوش. خب جامعه آماده است و می باید اون را پیچیده و کناری بگذارم و نیم چرتی بذارم. آی تو اینجا چه میکنی مرد؟
با مردی به خانت آمدم و به تماشای کار تو بودم که از خستگی خوابم برد.
درش که منتظر من است و باید حرکت کنم.
گفته بودی به بارگاه حاکم بینوی.
آره، میباید جامه را به او برسانم.
مرا همراه خود ببر.
بگویم تو کیستی؟
میتوانی مرا شاگرد خود بخوای؟
بسیار خوب، سوار شو که وقت تنگست.
تا بارگاه حاکم راهی نیست، شاید که از این نمد برای من هم کلاهی باشد.
حرکت کن.
کار دیبا بافی و نقش های آن بی نظیر است.
سالها رنج و سختی این کار را کشیدم.
انگشتانت جادو می کنند.
چون به بارگاه رسیدیم زبان نگه دار و آنچه نپرسیدند جواب نده.
اطمینان داشته باشید.
من نیز میباید زبان به دهان بگیرم و سخن به وقت بگم.
نزدیک بیا مرد دیباباف.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
باز کن جامعه را تا تماشا کنیم.
اطاعت میکنم قربان. سعی بران داشتم تا دیبایی با نقش و چهرهی ببافم که مورد قبول حضرت حاکم باشد.
چه زیبا و مقبول است. نقش های روی پارچه و صورت های آن اگر بی نظیر نباشد، مطمئن هستم که کم نظیر است.
بسیار خرسندم که مورد قبول شما قرار گرفته است.
آره، جامعه خوشرنگ و زیبایی است. گفته بودم پارچه دیبا و پر نقش به همراه جامعه برای من بیاوری.
دیبایی دوخته نشده و سوزن نخورده همراه جامعه تقدیمتان شد.
آره، دیدمش.
نقش های پارچه مورد قبول هست؟
بسیار زیبا و به نیکویی بافته شده است. حال خودت بگو که این دیبا به چه کار آید و به چه مصرف و در کجا نیکو آید؟
این پارچه دیبا را در خانه نگه دارید تا وقتی که وفات شما پیش آید. آنگاه آن را بر روی تابوت بیندازید که بسیار نیک است.
چه گفتی مردک؟
آنچه را که صلاح دانستم و به اندیشم آمد بیان کردم.
پارچه را بسوزانید، این مردک را هم در زندان بیندازید و زبانش را از حلقومش بیرون کشید.
سرانجام زبانش او را به نابودی کشید.
آی تو به چه میخندی؟
قربان اگر برا به گناه ناکرده عقوبت نفرمایی و به جرم خیانت و شراکت در این گفتار مؤاخذه نکنید، حال و شرایط این مرد را بیان میکنم.
در امان هستی و ایمن.
من دزدی هستم که برای روبودن جامه دیبا به کارگاه او رفته بودم.
دزد؟ در بارگاه ما چه میکنی؟
این مرد تا سپیده بامداد چشم بر هم نگذاشت و جامه را نقش و نگار میکرد. بارها شنیدم که با خود صحبت میکرد و از زبان خود شکایت داشت. استاد پارچه باف میگفت ای زبان، به تو پناه میبرم و از تو میخواهم دست از من بداری و سر مرا بر تن نگه داری.
چطور نمیتواند زبانش را نگاه دارد؟
تندی و زخم زبان او کارش را دشوار ساخت، در حالی که تقصیری ندارد.
او را میبخشم، ولی بدان که هر سخنی را مکانی است و میباید قفل سکوت بر دهان بزنی. کسی که به زبان خود اعتماد ندارد، او را هیچ پیرایه و زینتی بهتر از خاموشی نیست.
خداوند شما را حفظ و عمر طولانی عنایت کند.
بروید بروید.
جانم را نجات دادی، ولی نمیدانستم که حرفت دزدی است.
حال باید مرا کنار خود بنشانی و به شاگردی قبول کنی.
زبان تند من باعث ترک دزدی تو و یادگیری هنری خواهد شد که تا پایان عمر به کارت میآید.
خدا را شکر میگویم که همچنان سبب ساز درماندگان است.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویق میشوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
آتشی در سینه دارم جاودانی،
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. یک عسکر امنیتی در منطقه دشت برچه ناحیه 13 شهر کابل ترور شد. به گزارش خبرنگار ما فردوس فرامر، سخنگوی پلیس کابل گفت که صبح امروز یک عسکر امنیتی در منطقه دشت برچه ناحیه 13 شهر کابل ترور شده است و به گفته او این موضوع تحت بررسی قرار دارد. از سوی هم یک منبع امنیتی دیگر گفت عسکر کشته شده مهدی سیرت نام داشته و کارمند امنیت ملی بوده است. از چند ماه به این طرف همزمان با آغاز رسمی گفتگوهای صلح افغانستان، سطح خشونت‌ها نیز افزایش یافته است. در کنار نبردهای همه‌روزه میان نیروهای امنیتی و طالبان در جریان چند ماه گذشته، سطح ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی نیز در کابل و سایر ولایات افزایش یافته است. دعوی حقوقی یک پدر افغان علیه دولت آلمان به دلیل یک حمله هوایی در افغانستان که منجر به کشته شدن 50 نفر از جمله دو پسر او شد، از سوی محکمه حقوق بشر اروپا رد شد. با گزارش آسوشیتد پرس، محکمه حقوق بشر اروپا در دوسیه شکایت از دولت آلمان بابت خودداری از محاکمه و پیگرد حقوقی یک سرتیپ آلمانی عضو نیروهای ناتو در ماجرای صدور فرمان حمله مرگبار سال 2009 در کندوز افغانستان رأی داد. این محکمه اروپایی درخواست شکایت عبدالحنان، شهروند افغانستانی را درباره این حمله ناتو به شمال افغانستان رد کرد، حمله‌ای که در نتیجه آن دو پسر 8 و 12 ساله او جانشان را از دست دادند. تا طبق گزارش‌ها در حملات جت‌های نیروی هوایی آمریکا که به دستور سردیب جورج کلاین، فرمانده پایگاه نظامی اردوی آلمان در کندوز انجام شد، حدود 100 نفر شامل غیر نظامیان و کودکان کشته شدند. بنابر ادعای مقامات غربی، این فرمانده آلمانی بعد از سرقت 2 لاری تانکر ناتو در 15 کیلومتری شهر کندوز افغانستان، از ترس استفاده طالبان از آنها برای انجام حملات، دستور حمله هوایی به این 2 تانکر را صادر کرد. عبدالحنان که 2 پسرش را در این حمله هوایی از دست داده، دوسیه شکایت از مقامات آلمانی بابت عدم محاکمه سرتیپ جورج کلاین به محکمه قانون اساسی اروپا برد. و گفته این پدر داغدیده افغانستانی، برغم گذشت چند سال از این حمله مرگبار، مقامات آلمانی هیچ تحقیقات موثری در این خصوص انجام ندادند. محکمه قانون اساسی اروپا ضمن رد شکایت عبدالحنان، موضع دادستان‌ها و محکمه‌های آلمان از قبیل محکمه فدرال قانون اساسی در رد این شکایت را تکرار و ادعا کرد که بررسی موشکافانه این موضوع در محکمه‌های آلمان صورت گرفت. طالبان بهترین راه پایان دادن به جنگ افغانستان را اجرای توافقنامه آمریکا دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی خطاب به مردم آمریکا گفت: دولت مردان این کشور با نادیده گرفتن توافقنامه دوحا باعث توقف مذاکرات صلح و گسترش جنگ و کشتار در افغانستان شدند. ملا عبدالغنی برادر تاکید کرد طالبان با تعهدات خود به توافقنامه آمریکا پایبند است و آمریکا نیز باید بدون قید و شرط با بیرون راندن نظامیان خود به این توافقنامه با درستی عمل کند. معاون سیاسی طالبان ایجاد دفتر سیاسی قطر، شرکت این گروه در نشست‌های بین المللی و امضای توافق دوحا را نشانگر عزم آن گروه برای پایان دادن به جنگ و عمل به تعهدات خود در زمینه صلح اعلام کرده است. این در حالی است که افغانستان همچنان در آتش جنگ و خشونت می‌سوزد. تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و کاهش خشونت بی‌نتیجه مانده و دور دوم مذاکرات دوحا میان دولت و طالبان نیز با بن‌بست مواجه شده است، زیرا هیئت طالبان به طور یکجانبه میز گفتگو را ترک کرده و با سفرهای سیاسی به کشورهای منطقه روی آورده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با توجه به اخبار منتشر شده درباره حادثه دیشب اربیل و برخی شایعات مشکوک در این زمینه گفت، ضمن اینکه این شایعات قویاً رد می‌شود، تلاش مشکوک برای انتساب آن به ایران نیز شدیداً محکوم است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما و نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در ادامه تاکید کرد ایران ثبات و امنیت عراق را امری کلیدی برای منطقه و همسایگان دانسته و هر گونه اقداماتی را که برهم زننده نظم و آرامش در این کشور است مردود می شمارد. وی با مشکوک توصیف کردن این قبیل اقدامات از دولت عراق خواست در خصوص پیگیری و برخورد با عاملان این اقدامات دستورات لازم را صادر کند. سخنگوی مانور مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند گفت نیروی دریایی اردوی ایران در حال برگزاری مانوری با هدف تعامل جمعی با قدرت‌های منطقه‌ای است و جذابیت آن سبب شد نیروی دریایی هند نیز به این مانور بپیوندد. امیر دریادار دوم غلامرضا تهانی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس افزود فعالیت‌های جمعی مانند رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند همواره مورد رصد قدرت‌های برتر نظامی قرار می‌گیرد و قطعاً حساسیت‌های خاص خود را دارد. سخنگوی مانور مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند همچنین گفت در همه نیروهای دریایی جهان واحد‌های به عنوان ناو سرفرماندهی انتخاب می‌شوند که توانایی فرماندهی در همه سطوح زمینی، دریایی و هوایی را داشته باشند که ناو جماران این ویژگی را در مانور مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند داراست. امیر دریادار غلامرضا تهانی افسود ناو جماران ناوی کاملا بومی است که قابلیت فرماندهی عملیات حساس را در منطقه وسیع مانند شمال اقیانوس هند دارد. مانور مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند از صبح امروز در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شد. یک منبع امنیتی عراقی از بازداشت یک سرکرده مهم تروریست‌های داعشی در غرب این کشور خبر داد. با گزارش امروز المعلومه، این منبع امنیتی عراق گفت نیروهای امنیتی در جریان عملیاتی در صحرای القائم در غرب ولایت الانبار و در نوار مرزی با سوریه موفق به بازداشت این سرکرده مهم داعش شدند. این منبع عراقی افزود نیروهای امنیتی نام این سرکرده داعش را که مسئولیت عملیات مختلفی را علیه نیروهای عراقی به عهده داشته است و دلایل امنیتی فاش نکردند. عبدالخالق العزاوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز امروز درباره ورود صدها داعشی از مرز سوریه به عراق هشدار داد. منابع رسانه‌ای از کشته و زخمی شدن بیش از 120 مزدور ائتلاف سعودی توسط اردو و کمیته‌های مردمی یمن در معارب خبر دادند. وبگاه الصباح الیمنی امروز اعلام کرد عملیات اردو و کمیته‌های مردمی یمن برای آزادسازی شهر معارب به اطراف این شهر رسیده و شرایط برای نیروهای ائتلاف سعودی و دولت مصطفی بسیار سخت و بغرنج شده است. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی با پیشروی‌های گسترده در محورهای مختلف شهر معارب و بخش‌های وسیعی از جمله یک روستا در منطقه سراواه و منطقه راهبردی از زور مسلط شدند. همزمان اتاق عملیات مشترک ائتلاف سعودی از معارب به گذرگاه الودیعه در حضرموت منتقل شده است. سازمان‌های امدادی و حقوق بشری نیز اعلام کردند شهر معارب به زودی به دست نیروهای دولت نجات ملی یمن وابسته به انصار الله خواهد افتاد. در همین حال نیروهای دولت صنعا به مزدوران دولت مصطفی برای در امان ماندن پیشنهاد عقب نشینی دادند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت دو تن از رهبران این جنبش را کارشکنی در مسیر انتخابات ملی فلسطین عنوان کرد. جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد اقدام اخیر صهیونیست‌ها در کرانه باختری عزم اراده حماس برای احیای بیت فلسطینی را سست نخواهد کرد. حماس در این بیانیه تاکید کرد بازداشت رهبران حماس در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی بار دیگر از چهره جنایتکارانه این رژیم پرده برداشت، اما این جنبش همچنان در خط مقدم دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین گام برخواهد داشت. نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطقی از کرانه باختری یورش برده و 12 فلسطینی از جمله 2 تن از رهبران جنبش حماس به نام‌های یاسر منصور و عدنان اسفور را توقیف کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
فرصت کوتاهی تا پایان نشرات امروز رادیو دری باقی است و از شما همراهان عزیز دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز هم همراهی داشته باشید.
همگام با ولایت.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضیا همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت. یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت آمد اشخاص در اون تأثیر نداره. مدعا وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناست برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میده این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. این دموکراسی آمریکایی اینه، دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود آمریکاست. یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکاست. هر کدوم انتخاب بشن فرقی نمیکنه. انصافا رژیم آمریکا به شدت دچار انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخلاقی است. این تحلیل هم نیست، اینی که من میگم اینجور نیست که حالا تحلیل باشه، این رو خودشون میگن. این حرف سخنگویان خودشون و نویسندگان خودشون و صاحبان فکر از خود داخل آمریکاست. اونا این حرف رو میزنن. در این چند سال چند تا کتاب نوشتن با تیراژهای بالا در داخل آمریکا منتشر شده، با تیراژ که بعضی پرده ها رو این کتابا بالا میزنن. یکی از این کتابا رو که به فارسی ترجمه شده بنده خوندم، پر از شواهد همین انحطاط. یعنی واقعا کسی اون کتاب رو بخونه اول تا آخر کتاب نشون دهنده انحطاط نظام سیاسی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکاست. این امپراتوری اینجوری دیری نخواهد پایید. این معلومه که وقتی که به اینجا رسید کار یک سیاست، کار یک رژیم، این دیگه خیلی عمر طولانی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد. البته بعضی هاشون هستن که اگر سرکار بیان زودتر منهدم میکنن، بعضی هستن که اگر سرکار بیان یه خود دیرتر ممکنه منهدم بشه، لیکن به هر حال این حقیقت. خب دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناختیم. یعنی چون زیر بار اونها نرفتیم، سیاست های اونها رو در منطقه قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست های ظالمانه اونا رو قبول نکردیم و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو مایوسشون کنیم. یعنی بایستی کار رو به جایی برسونه ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی که طرف مقابل مایوس بشه از این که بتوانه ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشیم. این رو من بارها عرض کردم به ملت عزیزمون و به مسئولین هم مکرر در جلسات کاری، در جلسات خصوصی، در نگاه عمومی مکرر مطرح کردم. بایستیم ابزارهای قدرت، قدرت واقعی نه قدرت پوشالی، رو باید در خودمون تقویت کنیم. ملت قوی بشه، کشور قوی بشه، دشمن مایوس خواهد شد.
به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد، که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشد. لب تو میوه ممنوع، ولی لبهایم هرچ از طعم لب سرخ تو دلکند نشد. با چراغ همه جا گشتم و گشتم در شهر، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد. هر کسی در دل من جای خودش را دارد، جانشین تو در این سینه خداوند نشد. خواستند از تو بگویند شبی شاعرها، عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد. غزلی که شنیدید از شاعر ناماشنا ایرانی فاضل نظری بود که تقدیم شما عزیزان شد و ما یک داستانک کوتاه هم خدمتان تقدیم کنم. میگویند استادی از شاگردان خود پرسید که به نظر شما چه چیزی انسان را زیبا میکند؟ هر کدام جوابی دادند. یکی گفت چشمانی درشت، دیگری گفت قدی بلند، دیگری گفت پوست شفاف و سفید. در این هنگام استاد دو کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت به این دو کاسه نگاه کنید، اولی از طلا درست شده است و درونش سم است و دومی کاسه گلیس و درونش آب گواراست. شما از کدام کاسه می نوشید؟ شاگردان یک صدا جواب دادند از کاسه گلی. استاد گفت زمانی که حقیقت درون کاسه ها را در نظر گرفتید، ظاهر آنها برایتان بی اهمیت شد. آدمی همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش هست. باید سیرت من را زیبا کنیم، نه صورت من را. خب عزیزان همراه، سپاس که امروز با رادیو دری همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
جان بی جمال جانان میل جهان نداره، جان بی جمال جانان میل جهان نداره، هر کس که این ندارد حقا که آن نداره. کس نشانی زان دلستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. شبنمی در این ره، هر شبنمی در این ره صد بهر آتشین است، صد بهر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای